أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. روایاتی که در ذیل پای جنت آدم سلام الله علیه هست، بخشی از اون در سوره مبارکه بقره است، مقداری از اون در همین سوره مبارکه اعراف است، بخشی هم مربوط به سوره مبارکه طه. ملاحظه فرمودید که یک قسمت از روایات دلالت دارد بر اینکه اون درخت درخت علم بود، یعنی علمی که مخصوص اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام است. اگر کسی معزون باشد مثل خود اهل بیت علیهم السلام، می توانند از اون مرحله عالیه علم استفاده کنند، و اگر کسی معزون نباشد آسیب می بینند. سرش آن است که برای هر انسانی درجه و رتبه است. بعضی از علوم است که نسبت به انسانهای کامل یک مائده و معدوبه الهی است، و بعضی از علوم است که برای انسان متوسط زیانبار است. این که اونها از شجره استفاده کردن یا مختصری چشیدن و آسیب دیدن، برای آن است که اگه کسی معزون نباشد آسیب میبینن. اذن الهی هم برابر با حکمت و مصلحت است. بعضی از علوم است که اگر انسان واجد اون شرایط نباشد ممکن است نفهمد ولی آسیب نمیبینن. لکن بعضی از علوم دیگر است که اگه کسی واجد شرایط نباشد گمراه میشود، آسیب میبینن. شما همین علومی که در حوزه ها کم و بیش رایج است ملازم فرمایید، مثلا فن شریف اصول. حالا اگر کسی مثلا در حد معالم هست، این اگر بخواهد در بحث های رسائل یا کفایه شرکت کند، این معزون نیست، و اگر شرکت کرد حد اکثر آن است که وقت خودش تلف بکند، چیزی بهره او نمیشه. ولی اگر یه علمی باشد که در باره روایاتی بحث کند یا آیاتی بحث کند که میگوید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا روایتی که میگوید مثلا داخل فر اشیاء لا بمازجه، یا مع کل شیء لا بمازجه و غیر کل شیء لا بمزایله، اگر محور بحث این گونه از مسائل باشه و کسی واجد شرایط عقلی و نقلی و مقدمات قبلی نباشه، همچنین کسی نه تنها بهره این برد، خب گمراه می شود. مرتب بحثم در این است که خدا داخل فر اشیاء لا بمازجه، او خیال میکنند نظیر ورود اشیاء عادی در اشیاء عادی، پس میگه حلول چی میشه، تجسم چی میشه. این نه تنها متوجه نمی شود بلکه آسیب می بیند. این که کسانی که در این رشته ها کم و بیش آشنا هستند این علم را برای همه تجویز نمی کنند، برای همین جهت است. خب پس بعضی از علوم است که اگر انسان فاقد شرط بود شرکت کرد، حد اکثرش اینه که بهره نبرد. اما بعضی از علوم دیگر هست که نه، ممنوع الورود است و آسیب ببیند. بنابراین نمیتوان گفت به این که اگر این شجره علم اهل بیت علیهم السلام است، اونا که خوردن چرا باید سوءات اینها آشکار بشود، باید اینا عالم بشود. چون در همون روایت آمده اگر کسی ممنوع باشد آسیب میبیند و اگر معزون باشد بهره میبرد. مطلب دیگر آن است که این شجره همونطوری که به شجره هنته و امثال ذالک تطبیق شده است، به شجره علم هم از این سو تطبیق شده است، به شجره حسد هم تطبیق شده است. روایاتی که در تفسیر شریف برهان ذیل همین بخش از سوره مبارکه اعراف است آمده که منظور از این شجره شجره حسد است. و این که ذات اقدس اله به آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود نزدیک این درخت نشید، یعنی درخت حسد، یعنی هرگز نسبت به کسانی که نسبت به شما برترن حسودانه ننگری. خب پس باید بهشتی تصور کرد، یه نشئه تصور کرد، که درخت علم اهل بیت در اونجاست، این یک. یا او بهشت تصور کرد که درخت حسد در اونجاست، این دو. و اون شجره علم شجره مادی نیست، این درخت نیست که با شیار کردن زمین و با بارش برف و باران بروید. یا اون شجره حسدم به شر هیزن. خب اگر بهشت درختاش از این قبیله، طبق بعض روایات درخت علم اهل بیت علیهم السلام، طبق بعض روایات دیگر درخت حسدم، معلوم می شود که یک نشعه دیگر است، از عالم طبیعت بیرون است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که وقتی که اینها وارد اون بهش شدن و از اون درخت حسد مثلا استفاده کردن، ذات اقدس اله فرمود به اینکه شما از سماوات من پایین بروید، و اینکه لا یجاورنی فی جنتی ولا فی سماواتی عاصم. یه انسانی که اهل عصیان باشد، این مجاور من در بهشت من و مجاور من در سماوات من نیست. اینا از سماوات به عرض آمده. خب با این کس دادم سلام الله در زمین خلق شد. اینی خالقون بشرن لنتین فیضا سبیتو و نفخت فیه من روحی فقعولا و ساجدین، همه تو زمین بود. یعنی وجود بارک آدم سلام الله را ذات اقدس اله از همین مواد عرضی زمین آفرید. وقتی که تصویه بدنی حاصل شد با نفخ روح او را زنده کرده است. همین کارا در زمین بود. اما یه حالتی برای او پدید آمد که سماواتی بود و بهشتی بود. در اون حالت سماواتی و بهشتی، یعنی وارد نشئه شدن که شجره علم از یک سو، شجره حسد از سوی دیگر در اونجا غرض شده است. این بالاخره نباید وارد محدود این شجره بشود، یا صلاحیت اون را ندارد، طبق روایتی که اون شجره را شجره علم اهل بیت علیهم السلام می‌دانند، یا نه اصلا اون شجره شجره طالح صالح نیست، طبق روایتی که میگه این درخت درخت حسد بود. و یه همچین نشئه رو باید فرض کرد. و بعدها وقتی که استادم سلام الله علیه به زمین آمد، به سمت نبوت رسیده است. پس اون مرحله تکلیف نبود، یک. بهشت اونجا هم نظیر باغهای دنیایی نبود، دو. و بهشت خلد و ابدیت هم نبود، برای اینکه کسی وارد اونجا شد بیرون نمی آید، سه. قهرم یه جایی هم هست که کمال محض نیست، چون اگر کمال محض باشد، گرچه روایت شجره اهل بیت سلام الله علیه را تایید میکند، اما وجود شجره حسد با او واقع نیست، برای اینکه کمال محض در اونجا حسد راه ندارد. این یک نشأه برزخی را نشون میدهد که انسان میتواند بیش از حد خود مثلا خیال بکند که دسترسی پیدا کند که به اونجا برسد، یا بیش از حد خود را مورد حسد قرار بدهد. یعنی یه جاییست که انسان در اونجا هست، یک. بالاتر از اون هم وجود دارد، دو. یا میخواد بلند پروازی کند به اون مقام برتر برسد، چون ممنوع از دستش نمیرسد میفتد، سه. یا نمیخواهد اون مقامی که بلند است به اون مقام بلند برسد، بلکه میخواهد اون مقام بلند بلندی او از او گرفته بشود، او پایین بیاید، میشد حسد، چهار. بالاخره انسان بلند پرواز و انسان حسود دو انسانی هم که درباره یه موجود برتر دو جور نگاه میکنه. اگر یه انسانی باشه، یه مقام برتری وجود داشته باشد، دو جور نگاه میکنه. یا میخواد بلند پروازی کند، خودش رو به اونجا برسانه که میفته، یا نه میخواد اون موجود برتر که دارای مقام منی است او سقوط بکند که میشه حسد، چون حسد تمنی زوال نعمت محسود است. خب اگر کسی بخواهد بگوید که اون چرا که اون دارد من داشته باشم که میشه غبطه، این چیز خوبی است. خب بنابراین ما باید یه نشئه رو فرض بکنیم. این که میگن روایات خیلی نقش کلیدی دارد، حالا معلوم میشه. یه وقت است که تطبیق است. خب اونجا مثلا انسان میتواند بگوید عقل ما هم میتوانست بفهم، اما واقع قرآن بدون روایت فهمیدنی نیست. یعنی نقش کلیدی دارد اونجا که انسان سرگردان است. الان غالب ما سرگردانی که چیه بالاخره؟ این روایات کلید نشون بده، یه چراغ سبز نشون بده که چه نشئه‌ای هست، چه چیز بود. هر روایتی یه گوشه راه نشون بده، بالاخره انسان از سرگردانی بیرون میاره. بارها به عرضتون رسید، در درجه اول هدف ما آن است که آسیب نبینیم. وقتی محفوظ موندیم، حالا هر اندازه از کمالات قرآنی و علوم قرآنی بهره ما شد، این جز نوافل ماست. اونی که فریضه ماست این است که عقیده ما را حفظ بکنیم. اگر خدا نکرده با یه آیات طوری برخورد بکنیم که بمونیم، که بخواهیم که نخواهیم، آسیب دیدیم. یعنی اگر در روایات طور شد که از یه طرفی وسوسه شد، از یه طرفی فعصا آدم ربه و قوا شد، از یه طرفی هم اهبتو شد، از یه طرفی هم وسوسه شد، از یه طرفی هم فدالله ما بغرونه شد، خب یک آیه، دو آیه، سه آیه، چهار آیه، دو اشکال، سه اشکال، بالاخره انسان تو ذهنش گرفتار میشه. شبه که آمد یه ویروسیست که بینزودی ها رها نمی کنند امرو. انسان همیشه یه خوره در درو هست. با چنین خوره و ویروسی که نمیتواند جذب داشته باشد به اسمت انبیا، وقتی این عقیده زیرش آب بسته شد، مشکلات دیگر پیدا میشود. اما وقتی که انسان طوری زمینه بحث را به کمک روایات پیش برد که این اسیان اسیانی نیست به اسمت آسیب برساند، نه اون نسیانش و نه این اسیانش، نه اون فنسیه ولم نجده عزما، نه اون فعصا آدم و ربه و فقرا، هیچ کدام به اسمت آسیب نمی رساند. اونگاه علا بیانت من ربه هست، حرف انبیا را کاملا گوش می دهد و چون فرهنگ با این است در همه مراسم رسمی وقتی هم عرض ادب بکنیم، اول به آدم سلام الله علیه ارادت بکنیم، بعد به انبیا دیگر، السلام را آدم سفیر دار. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. حالا اگر خدا اینا شده کسی در درونش یه همچه شبه پیدا شد که او هم لغزید مثلا و گناهان خودش هم توجیه میکنه، اعتقادش نسبت به خیلی هم سست میشود. بنابراین درباره اون امر اول که شبه زداییست، غبار روبیست، کمترین مسامحه روانیست. این جزء فرائض بحثای تفسیریست. از اون بالاتر، حالا که انسان علا بیرت من ربه شد، یه پایگاه فکری خوب پیدا کرد، دینش محفوظ، عقیدش محفوظ، حرمت اعتقادیش محفوظ، از اون به بعد هر چه توانست بالاتر و بیشتر بیلود. اونا جز نوافل است. خب، بنابراین ما یه همچه عالمی باید داشته باشیم. یه طرفش علوم اهل بیت علیهم السلام است. اینا چون مثبتاتن قابل جمعن همین روایات. یه طرفی هم حسد است. یعنی یه نشئه است که انسان در اون نشأه میتواند زندگی کند. یک، بالاتر از او وجود دارند. دو، و اونها هم باز انسانند. سه، و این نه حق دارد بیش از اندازه خود پرواز کند، سقوط میکند، برای اینکه این اندازه بیشتر قدرت پرواز ندارد. نه حق دارد که اون بالایی را پایین بکشد به عنوان حسد، هر اندازه که مقدور اوست با تلاش و کوشش کند. بخواهد بیجا پرواز کند، سقوط میکند. بخواهد اون مقام منی را از بالا به پایین بکشد، او بالا نمی آید، خود این انسان سقوط میکند. اون محسود که مسلوب و نعمل خواهد شد، این حسود است که ایمان خودش از دست میدهد. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حالا اگر کسی رشد کرد، دیگری نسبت به او حسد ورزید، اون محسود که مسلوب و نعمل نمی شود، خود این حسود را میگوین اهبت الالعرض. حالا اگر بعضی از روایات دارد به این که از سماوات من بیرون بروید، بعضی از تعبیرات در همون روایاتی که زیر همین آیه محل بحث سوره اعراف است در تفسیر برهان دارد، از بهشت من بیرون بروید، تعلیلش هم این است که لا یجاورونی فی جنتی عاصن ولا فی سماواتی، یعنی هیچ معصیتگاری تو بهشت من و تو سماوات من حضور ندارد. معلوم شد که وجود مبارک است آدم سلام الله علیه که در زمین بود و بدن عنصریش هم در زمین بود، یه حالتی برای اون حضرت پیدا شد، حالت برزخی. این حالت برزخی میدونید در اینجا شیطان حضور دارد، اما تکلیف نیست اینجا، تکلیف شرعی گذشته از اینکه از آدم هنوز پیغمبر نشد. این نشأه تشریعی نیست، امر و نهی تشریعی در کار نیست. شیطان در این نشأه حضور و ظهور دارد و نمیگذارد بالاخره انسان به اون مقام برسد. در این مرحله برزخی حضور دارد. خب نه، اون قبلش گذشت به این که تکبیر و تشریف نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد. آیاتی هم در قرآن کریم خونده شد که خداوند توانون بر خیلی از مسائل برای شما مثل ذکر میکنن، ضربنا للناس فی هذا القرآن امثالا، که تمثیل هم اونجا بازگو شد و معنای تمثیل قرآنی هم نظیر تمثیل کریده و دمنه امثال ذلک نیست معاذ الله. به ثابت شد که آدم موجود حقیقی است، شیطان موجود حقیقی است، اون جنت موجود حقیقی است، ملائکه موجود حقیقی هست و ملائکه در خدمت انسانیت انسان هست و شیاطین به شیطان به ابلیس در خیانت انسانیت انسان است. او در عداوت است، این در محبت است. از این مجموعه به صورت امر و نهی و سجود و عبا و استکبار تعبیر شده است. خب چرا به زبان تمثیل بیان کردن با شواهد و گوناگون که دیگه شبهه نماند؟ وقتی بفرماید که این تمثیل هست، لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالها، یا من کل مثل که در دو قسمت قرآن بود، فمون به شما مثل میزنیم، این برای روشن شدن و مطلب است. یه واقعیت های عینی و خارجی است، اون واقعیت های عینی و خارجی را به این صورت بازگو میکنند. در قسمت های دیگر خود اون واقعیت را بی پرده بیان میکنند. در بخشی از آیات اون واقعیت ها را به صورت مثل ذکر میکنند. ببینید وقتی که این جنت همون جنت است که شجره علم اهل بیت است و این جنت همون جنتی است که درخت حسد در اوست و همه این روایت هم از خود اهل بیت علیهم السلام است، معلوم میشود که سخن از گندم و امثال ذلك نیست، اینجور چیزها نیست. خب البته این بحث از اون چه که قبلا در سوره مبارکه بقره بحث شد و یا در سوره مبارکه طه خواهد آمد روشن‌تر میشود. چرا شیطان دو نشعه نه اون برزخ، یعنی ما که موردیم اون برزخ کبرا اکبر است، اونجا که موردیم شیطان معاذالله با انسان هست اما وسوسه نمی کند، یک قرین سو است، یک همسفر بدی است، تا دیگر قیامت هم با آدم است، تو جهنم هم با آدم است. و کتب علیه النوم انتبدا فانه یدل و بیهدیه لعذاب السید و ذات اقدس را قبول املعن جهنم منکه من طبعه اجمعین. شیطان در برزخ هم هست، در قیامت هم هست، در جهنم هم هست، اما در جهنم، در قیامت، در برزخ کسی را اغوا نمی کند، به عنوان یک همسفر بد و قرین سو با هم می سوزن. انسان وقتی که کار عادی انجام می داد این نشه طبیعی است که شیاطین الانس هم رهزنی می کند. یه وقتی تنها شد یا مثلا حالتهای روحی برو پیدا شد یا رؤیاهای صادقه دارد، می بینید تو همون عالم یه سلسله مزاحم‌هایی هم پیدا می شود. اگر از نشعه برزخی بالاتر آمد به تجرد تام عقلی رسید، به نشعه اخلاص رسید و از اونجا به محدوده مخلصین راه پیدا کرد، اونجا دیگه البته شیطنت نیست. خب بنابراین قبل از اینکه به سوالات دیگر بپردازیم، اصل مسئله تا حدود روشن بشود. فرمود ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. اونا هم بعد اعتراف کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا. این ظلم هم همونطوری که در بحث دیروز گذشت برابر سوره مبارکه ته بود معنا کرد که برم تزدیم منه شیطان. حالا شیطان از چی راهی دارد فریب میدهد؟ البته باز بحث های دیگری مربوط به جنت خواهد آمد. فوسوسه لهما شیطان، این که احیانا گفته میشود به این که از راه زن آدم سلام الله علیه آسیب دید، این تام نیست، برای این که برابر سوره مبارکه تاها مستقیما خطاب وسوسه آمیز شیطان به آدم بود، برای اینکه آیه 120 سوره طه این است که وسوسه الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجر الخلد. منتها چون آدم مخاطب اصلی است، شیطان با او خطاب کرد. غرض آن است که این سخن که اول از راه زن و از راه حوا سلام الله علیها آسیب به آدم رسید، این تام نیست، برای اینکه یا خطاب مستقیما به آدم است یا به هر دو. اینجا ها تعبیر وسوسه لهما دارد، در آیه 120 سوره طه دارد که وسوسه الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک. اومد این تعبیر قرآنی که دارد همین که وسوسه کرد اثر واقع شد. در سوره طه دارد که قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد ممکن لا یبلا فاکلا منهما، با فای تفریع یعنی بلا فاصله، یعنی ارتکاب آدم و حوا سلام الله علیهما متفرع بر وسوسه ابلیس بود و ابلیس هم مستقیم سراغ آدم رفت. در آیه محل بحث یعنی آیه 20 سوره اعراف فرمود وسوسه لهما، این لهما که در حقیقت معنی الیهماست برابر با آیه سوره بارکه طه که داد وسوسه الیه شیطان، این وسوسه باید الیهما باشد، اما چون در قالب سو و در لباس سوداوری با اونها در بیان گذاشت، تعبیر لهما شده است. در حقیقت علیهما بود، الیهما بود، اما چون به زبان سوداوری وارد شده است، تعبیر و وسوسه لهما شیطان شد. چرا رد کرد؟ برای اینکه فدالله ما به غرورین، در آخر جریان برد همین آن ایران بود. قرآن کتابی نیست که یه چیزی را بگوید و اگر باطل بود ساکت بشود. در پایان دارد که این نیرنگ بود، کل این جریان ها نیرنگ. خب هدف او چند چیز بود؟ یکی از اونها این بود که اون مقام انسانیت رو، اون درجات بر این را از اینها بگیرد. اونگاه آثار سوی دیگری هم داشت و اون این است به این که اون اعضای بدن اینها که انسان طبعاً فطرتاً از کشف اونها آر دارد، لذا از اونها به عوره یاد شده است، اونها ظاهر می شود. قبلا اینها مستور بود، اینها آبروشون محفوظ بود، کشف صدر شده است، آبروشون رفته. خب این تلیعه امر است، لذا گفتن این لام لام عاقبت است، نه لام غایت. غایت و هدف او آن است که این به اون کمال برین نرسد و آدم و حوا سلام الله علیهما هم مثل خود شیطان در برابر امر الهی به اسیان و تمرد آلوده بشود. و عمده اون سلب حیثیت است، نه کشف عوره، عمده آن است. لذا در بحث‌های بعدی هم داریم که بخواست خدا، یعنی همین آیه 27 سوره مبارکه اعراف در پیش داریم، اونجا خداوند به بنی آدم خطاب میکند که یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، یعنی مواظب باشید شیطان آبروتون رو نبره. و اینکه با آدم و حوا این کار کرده است. خب حالا تلاش شیطان این باشد که انسان را برهنه کند. خب این چه نیست که آره کسی برهنه بود نظیر همون جنه شرمنده بشود، مصلوب الحیثیه بشود، بعد به رب بران ظلم نه هم تاسم ها به لم تغفر لدام نکنن من از ظالمی به اون حد که نیست. همده مصلوب الحیثیه بودن است، یعنی چیزی از انسان گرفته میشود که انسان آر دارد، اونو میگن عوره. آبروی انسان برود مثلا آر دارد. فوسوسه لهما شیطان لیبدیه لهما ما وریه، اون چی که مبارات بود، مستور بود، در ورا بود، حالا در علن بیاید. من سوءات ما، سوءات که جمع سوء است، به چیزی میگوین که کشف او یسوء الانسان، انسان بدش میآید. ای به انسان اگر برای دیگران کشف شود انسان بدش میآید، لذا سیئه هم از همین باب است. برای دیگه مثل سم و مواد مخدر و گناهان همه هم اینطوره. گناه سم است، ولی انسان در اثر سوی تدبیر و سوی اختیار به جای اینکه بدن را بپروراند کم کم این بدن را مسموم میکند، بعد کم کم میره از پا در میارد. الان شما این کودک نوزاد وقتی به دنیا آمده، شما یه ذره هروئین آب بکنید و به هر وسیله بخورد این کودک بدید، ببینید تمام دستگاه گوارش این کودک اینو تکذیب میکنه، اینو برمیگردونه، تهوع میکنه. این دستگاه برای انسان ساخته نشه. حالا اگر یه کمی این کودک نوزاد سنی پشت سر گذاشت، یک ساله شد، دو ساله شد، مادرش اینو فریب دادیم، مختصری مواد سمی هروئین را به صورت شکلات با یک شربت و شیرینی بخوردش داد، روزی مثلا یک دهم قاشق، کم 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 وقتی دو ساله شد، سه ساله شد، چهار ساله شد، از این مواد به هرونی مثل عسل لذت میبرد، بعدم از پا در میاد. خب اینا که معتادن لحاظ الله، اونا از هروئین همون لذتی رو میبرن که انسان سلیم از عسل لذتی برن، اونتا یه لذت کاذب است. لذا ما رو اغراب اینا رو بزند نمیمیرن، شون مسموم شدن. اینا کسانی که یبغونها عوجا، این صراط مستقیم را عمدن کج کرده. گناه هم واقع همین طور است، این یک قرارداد نیست. حالا قیامت که روز ظهور حقیقت هاست مشخص می شود. به هر تقدیر فوسوسه لهما شیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. حالا بعد ملاحظه فرمید به این که چقدر روایت لطیف است و سهم مؤثری دارد در معنا کردن آیه. ما اگر به روایت مراجعه نکنیم، خب بعضی از روایات هاست که به منظره نوافل تفسیری است، یک نکته مثلا تطبیقی دارد، اما بعضی از روایات هست که واقعا نکته کلیدی دارد. ما اگر به روایات مراجعه نکنیم، به آیه 115 سوره طه برسیم که چند روز قبل اشاره شد، خیال میکنیم که حضرت آدم سلام الله علیه فراموش کرده، ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی، فراموش کرده. همه این نسیه را بعضی از اصحاب گرفتن و از ائمه را سوال کردن که خب اگر نسیه از دادن فراموش کرد، چرا ذات اقدس الهی را توبیخ میکند؟ فرمود فعصا آدم و ربه و بقرا، بعد خود آدم میگه ربنا انا ظلمنا انفسنا، با اینکه نسیان مرتفی است. حضرت فرمود نه، این نسیان نبود، برای اینکه در حین ارتکاب ابلیس اون مابقه را به یاد اینها بود. گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. خب او اگر میخواست فراموش بکند، باید نهی را فراموش بکند، در حالی در حین ارتکاب ابلیس اون نه را یادآوری کرده. گفت اون نهی که شده میدونید برای چیه؟ برای این منظوره. خب این تفسیر به رأی کرده، نسیان نهی نیست، تفسیر به رأی اون نهی است. این نهی را یادآوری کرده، گفته که بگنه طبق این روایتی که امام سلام الله علیه فرمود این نسیان نبود، برای اینکه این ارتکاب متوجه نهی بود، باید که معنی خاص خودش داشته باشه. اون عهد را باید به چیز دیگه به همه تبدیل. خب اون را در بعضی از روایات دارد که وجود ماره که آسد آدم سلام الله علیه فرمود ما اصلا هیچ فکر نمی کردیم که کسی به نام خدا دروغ بگوید، چون وقاسمه هما اینی لقمان من الناسهی. گفتن هیچ ما فکر نمی کردیم کسی 6000 سال سابقه عبادی داشته باشد و به الله سوگند یاد بکند که من مخلصانه و ناصحانه با شما رفتار بکنم. رضا قرآن فرماد به این که مغرور شدن، فریب خوردن. خب نهی صریح بود و تفسیر به رأی بود. حالا ببینید این نهی را او چگونه تفسیر کرده. قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. این الا ان تکونا یعنی ذات اقدس اله که فرمود لا تقربا هذه الشجره، از این درخت استفاده نکنید، برای این بود که مبادا فرشته بشوید یا ابد بخواید بمانید. این درخت تقریبا آب زندگانی است، میوه زندگانی است. اگر آب زندگانی به کسی برسد او برای همیشه زنده است، مثلا اگر هم چیزی باشد، میوه زندگانی هم همینطور است. و شما اگر از میوه این درخت استفاده کردید مخلد خواهید بود، دیگه نمی‌مانید. و خلود و جاودان بودن مطلوب است، چون خودش هم جاودانه طلب کرد. انزین الى یوم یوبسون، یوم یوبسون به بعدم که روز مرگ نیست. اگر کسی تا روز قیامت زنده باشد برای ابد زنده است، چون از اون بعد که همه مرده ها زنده می شود. اصلا خود این جاودانه بودن خواسته خود شیطان هم است. خب این که گفت خداوند نهی نکرد مگر برای یکی از این دو منظور، یعنی اگر شما از میوه این درخت خوردید فرشته می شوید یک، یا جاوید می شوید دو. در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است با او ذکر شده، در سوره مبارکه تاها با واو ذکر شده که نام میشه مانت القلوب است، جمع را شاید. این که گفت الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، این است که از یکی از این دو یقینا خالی نیست، جمع اینها را شاید. یعنی ممکن است که اگر شما بخورید هم فرشته بشوید هم جاودانه بمانید، ولی بالاخره اگر هر دو نبود یکی یقینی است. در سوره مبارکه تاها به واسط واو جمع ذکر کرده، آیه 120 سوره تاها این است: وسوسه الیه شیطان و قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. یعنی من شما را راهنمایی بکنم به یک درختی که میوهش باعث خالد و مخلد بودن شماست و باعث سلطنت جاودانه شماست و کهنه نمیشود. حالا اگر اون ممکن لا یبلا بیان دیگری از شجره خلد باشد، با بحث این آیه هیچ ارتباطی ندارد، احد و همار گفته دیگری نگفته. یعنی در آیه محل بحث که سوره مبارکه اعراف است الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اون وقت این خلود را در سوره طه آیه 120 این چنین ذکر کرده: هل ادلک علی شجره خلد و ملکی که کهنه نمی شود. این ملکی که کهنه نمی شود فرسوده نمی شود لازمه همون خلوده. یعنی انسان یه وقتی زنده است برای ابد و نمی میرد، این یه مرحله از کمال. یه وقت است نه، مقتدرانه و ملکانه مخلد است. این دو شیطان میگه که نه تنها جاوید هستی، عنوان سلطان جاوید هستی، به عنوان صاحب ملک جاوید هستید، به عنوان ملک جاوید هستید. یه قرائتی از ابی یحیی نقل شده مشابه اون در بین علمای امامیه سید مرسل رضوان الله نقل شده که قرائت کردن الا ان تکونا ملکین، نه ملکین، به قرینه ملک لا یبلا. منتها حالا اشکال کردن به اینکه قبلا که همچه ملک لا یبلایی در کار نبود و ملک مخلدی نبود، تا اینکه شیطان به آدم سلام الله علیه بگوید اگر شما رو خوندید یه پادشاه جاوید خواهید بود، این که نبود، میمونه همون ملک. لکن ملک بودن هم به اعتبار ملک بودن اونهاست، ملک داشتن اونهاست، ملک بودن اونهاست، یه سلطه دارن، از اینجهت گفته شد ملک. بر تقدیر اگر چنون که این شجره خرد و ملک لا یبلا معادل الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین باشد، اونگاه این او با جمع باید بساز. و اما اگر نه، اون هر دو یعنی شجره الخلد و ملک لا یبلا بیان او تکونا من الخالدین است. منتها انسان مخلد یه وقت است که فقط زنده است، یه وقت است نه مقتدرانه زنده است. در سوره طه این چین آمده است که اگر از میوه این درخت استفاده کردید نه تنها خالد و جاویدید بلکه ملکانه جاویدید، که این طمع را برمی انگیزاند. خب بعضی ها خواستن به همین آیه استشهاد کنن که فرشتگان از انسان برترند، منتها تام نیست، برای اینکه فرشتگان از اون جهت که نمی میرند و از اون جهت که گرفتار لقد خلق در انسان فی کبد یعنی در مکابد و رنج نیستن، از این جهت یه رفاقی دارن. حالا اگه کسی علم آدم را داشته باشد و حیات فرشته را، خب راحت تر است دیگه، او را میخواد. بر تقدیر فرمود ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اون که از سید مرسل هم نقل شده است این است که منظور شیطان اینه که شما مخاطب به نهی نیستید، خدا شما رو نهی نکرده، فرشته ها رو نهی کرده یک، و مخلدین رو نهی کرده دو. شما که نجد فرشتگان نجد مخلدین. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اونا اینجور معنا کردن، یعنی شما مشمول نهی نیستید، نه شامل حال شما نمیشود مگر اینکه جزء فرشتگان باشید یا مخلدین، نه اونید نه این، پس نه شامل حال شما نمیشود. ولی با آیه سوره مبارکه طه اصلا هماهنگ نیست، چون سوره طه میگوید که اگر شما از این درخت استفاده کردید فرشته میشوید یا مخلد، بنابراین که ملک به ملک برگردد. بنابراین اون معنا که بعضی ها بسید مستعنا ذکر کردن که شیطان خواست فریب بدهد که شما مشمول نهی نیستید، برای اینکه نه خطاب نهی متوجه فرشته هاست و خطاب نهی متوجه خالدین است، به شما نه خالدید نه فرشته، این تفسیر تام نیست. خب اما در بین سوالاتی که شده است بعضی پاسخ داده شده، این من یعشو عن ذکر رحمان مغیز ده و شیطانن، ممکن است همون ابلیس باشد، ممکن شیطان دیگر باشد، شیطان یعنی موجود شرور، حالا یا من الانس یا من الجن، بالاخره قرین او خواهد بود. این روشن نیست که خود ابلیس است، ولی چنین انسانی تحت ولایت ابلیس است و در قیامت هم تحت ولایت ابلیس قرار میگیرد و با هم به جهنم میرود. هشتشون با ابلیس است، ولی هشت با ابلیس در از اقتران با ابلیس است. اما وسوسه که معنای تأثیر در شعور از راه صوت خفیف مانند آن است، این وسوسه قبل از تکلیف بود، ملاحظه فرمودی در یه بهشتی بود که از یک سو درختانش یا درخت علم است یا درخت حسد، معلوم میشه درخت برزخی است نه درخت طبیعی مادی، از سوی دیگر وسوسه اونجا هم مناسب با همونجا خواهد بود. اگر برای ما روشن بشود که وجود بارک است آدم در زمین بود، حالت بهشتی پیش آمد، در این حالت بهشتی که حالت سمایی است هم علم بود هم حسد بود و او نه توان اون را داشت که به علم اهل بیت برسد، نه حق داشت حسودانه با کمالات برخورد کند، دیگه نیازی نیست که انسان بگوید شیطان خودش را در درون مار مخفی کرده است، از اون راه رفته است. اینها سندم ضعیف است، دلالت اینها هم ضعیف است. بخش از اینها مربوط به اسرائیلیات است که آمده، اما تو همین روایات خود ما اونی که مرحوم کلی نقل کرده تو تفسیر علی بن ابراهیم است یه مقدار جنبه سندی خوبی هم دارد، اینا بحث‌های کلیدی را میتوانند به عهده بگیرند. اما درباره فرشتگان در نوبت‌های قبل هم گفته شد به اینکه فرشتگان دو قسمند، اونایی که حاملان عرشن، مقربینن، حاملان وحی کلیان، نظیر جبرائیل سلام الله علیه، اسرافیل سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، اینها حسابشون جداست. اما فرشتگان دیگری ممکنه باشن در حد نفوس، برهان عقلی بر امتناع اونها نیست، منتها دلیل نقلی باید همچه وجود رو ثابت کنند. فرشتگانی باشن در حد انسانی، دارای نفس باشن و دارای قوا و انگیزه هایی باشن، احیانا اسیان بکنن، برهان عقلی بر استحاله وجود چنین فرشته نیست، منتها دلیل نقلی باید اثبات کنند، چون فرشتگان انواع و اقسام فراوانی دارند، منتها دلیل باید اثبات کنند. جریان میوه درخت علم هم که پاسخ داده شد برای اینکه برای بدون اذنهای مشکل را دارد، برای معزونها ثمر دارد. جریان شیطان گذشته از جریان تمثیلی که سیدنا رسول الله رضوان الله علیه کردن ممکن است که واقعیت امری هم داشته باشد، چون درباره ابلیس اون محضوری که درباره آدم سلام الله علیه است نیست، درباره فرشتگان محضور هست نیست. مگه آدم سلام الله علیه گرچه انسان است، مکلف است، اما هنوز نبوت نیامده. یک، فرشتگان اصلا رسالت و نبوت تشریف و صورت ندارن. دو، ولی ابلیس این محضور ندارد، چون ابلیس کان میاد جن. یک، ول جان خلقناه من قبلو من نار سموم. این دو، جن هم مثل انس واقعا مکلف است. این سه، یقینا یکی سال بودن، حالا از چه گروهی از انسانهای قبل که پیام الهی رو به نام رسوندن، اونا میتونن مکلف باشن، امنای تشریع داشته باشن، از خود اونها ثابت نشده کسی پیغمبر بشود، ولی یقینا پیغمبر دارن، مثل همه انبیایی که بعدها آمدن، اینا برای ثقلین یعنی در جن و انس مبعوثن دیگر. و انا من المسلمون و من القاسطون، یه ده از جنیا مسلمانن، یه ده اهل قصد و ظلمن و مانندن. برای آدم سلام الله علیه نشه تکلیف نبوده، ولی اینا چون والجان خلقناه من قبل و من نار سمو، او میتواند مکلف باشد، ولی برای انسان اولین پیغمبر خود هست آدم است که هنوز مقام نبوت نرسیده. مشکل ما در جریان هست آدم است و فرشتگان، وگرنه ابلیس که کانه میدن جن یه مقدمه، ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم این دو مقدمه. جن مثل انس مکلف است، این سه ممکن نیست این همطور بدون تکلیف بدون راهنما عمر را بگذرونند. انسان هایی که قبلا بودن، انبیا هایی که قبل بودن، اونا ممکن بود برای اینا پیام آورده باشه، اون امتناع عقلی ندارد، راهش هم دوار. بله عقل دارد، ولی عقل در محدوده همون کمالات تکوینی سخن میگه، وقتی شرع نباشد. عقل یکی از منابع حکم خداست در محدوده حکم خدا، ولی وقتی نبوتی نیامده، شریعتی نیامده، کتابی نیامده، عقل سراج است نه سراج، خودش که دین نمی آورد که. وقتی که راهنمایی میکنه آدم راهنمایی های ارشادی داره قهره، نه خب وحی، نه وحی راهنمایی تشریعی دارد دیگه، البته راهنمایی دارد ولی شریعت است، یعنی پایانش بهش جهنمه دیگه. خب این نکته در همون تعبیر تفسیر برهان، یکی راجب شجر حسد آمده بود، یکی راجب نسیان که نسیان نبود برای اینکه ابلیس متذکر شد، یکی هم حبوط هست که حبوط از سماوات و عرض است.
الحمدلله رب العالمین.